أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در مورد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بود و اینکه مبنای این قاعده یا به تعبیری دلیل این قاعده یا مستند این قاعده چیه. خب یک قول که گفتیم اجماعه که نقدش کردیم، قول دوم این بود که عقل، اونم عقل بدیهی که خب بحثش کردیم. الان در قول سوم بودیم که ظاهرا این نظریه رو اولین بار محقق اصفهانی مطرح کرده ولی بعد از او هم عده‌ای این نظریه رو قبول کردن تا به امروز. خب بر اساس این نظریه این قاعده اساسا قاعده عقلی نیست، نه عقلی نه عقلایی. ایشون اینو در دو مقام بحث میکنه. مقام اول ضرر اخروی که خب ما تو این مباحث اصولی و همینطور مباحث کلامی مثل وجوب نظر اینو بیشتر مد نظر داریم و مورد بحث داریم، مهمترم هستیم. ضرر اخروی، ایشون سه تا احتمال راجع به این قاعده داد در ضرر اخروی و هر سه رو رد کرد. گفت یه احتمال اینه که شما منظورتون از وجوب عقلی دفع ضرر محتمل اینه که عقل حکم میکنه، یا حکم مولوی یا حکم ارشادی، ولی حکم میکنه. خب اینو رد کرد، گفت که عقل حکمی نداره، اساسا کار عقل درک نه حکم. احتمال دوم گفت که منظور هم حسن و قبح به معنایی که متکلمان گفتن، یعنی استحقاق مدح و ذم به این معنا باشه. دست شما باشه. ایشون اینم رد کرد، گفت که نه، اینجا اگر کسی دفع ضرر نکنه و واقع بشه در ضرر، عقلا این رو مذمت نمی کنن. بله این مبتلا به ضرر میشه، اما خود این فعل مذمتی نداره. و احتمال سوم اینه که بگیم منظور همون بنای عقلا که خودش همین نظریه رو داره در بحث اصول، چون ایشون به هر حال اصول رو قبول نداره، نه به اون معنای اول نه به معنای دوم، و همین معنا قبول داره. قبلا در بحث اصول نظرشون رو گفتیم. اینم رد میکنه به این جهت که میگه این بنای عقلا همیشه وقتی که یه مصلحتی باشه، اینجا دفع ضرر یه مصلحت دیگه ای نداره، خودشه. مسئله اینه که ضرر مبتلا به ضرر نشیم. مثلا خبر واحد نیست که خبر واحد ما میگیم مثلا حجته، چون اگر اینو عمل نکنیم مثلا نظام به هم میریزه، یا عدل و ظلم نظام به هم میریزه. اینجوری نیست، این خودشه که در واقع دیگه مصلحتی ورای خود این ابتلای به ضرر وجود نداره. بنابراین به این معنا هم نیست. بنابراین قاعده دفع ضرر محتمل اساسا قاعده عقلی نیست. وقتی قاعده عقلی نشود، در واقع اصلا تعارضی رخ نمیده بین این قاعده و قاعده عقاب بلا بیان. بنابراین در اون شبهات تحریمی بعد الفصل قاعده عقاب بلا بیان جاری میشه و براءت جاری میشه، در واقع بحث براءت. خب ایشون این رو گفتن، عبارتشون هم خوندیم. بعد وارد بحث ضرر دنیوی میشن، میگن اینجا هم همینطوره دیگه، وقتی تو ضرر اخروی عقل حکمی نداره، در ضرر دنیوی هم به طریق اولا میفرمان اینجا هم همون غریزه است، همونطور که کلا فرقی نداره، غریزتا انسان از ضرر فرار میکنه، حالا این ضرر میخواد اخروی باشه میخواد دنیوی باشه، چه در ضرر دنیوی چه در ضرر اخروی، این یه مسئله غریزی و فطری هست، نه مسئله عقلی که مستتبع حکم شرعی باشه. و ما هم قبول داریم که عقلا از ضرر دنیوی فرار میکنن، ما هم این رو قبول داریم، اما این به خاطر اینه که لا یقعوا فیه، برای اینکه تو ضرر نیفتن، اما نه به خاطر اینکه لا یزمو علی، که اون حسن قبحی که متکلمین میگن. یا الله آقا دیگه دیر اومدید از چای محروم شدید. در ضمن اون کتابم چاپ شد، رونمایی هم شد، من تا گفتیم به ما چند نسخه بدید که به آقایی بدیم، ولی هنوز دست ما نرسید. پنج نسخه دادن که اونجاست، گفتیم یا ده نسخه ما بدید ان شاء الله میدیم خدمت آقای. آقا این چایو بالاخره ببخشید. خب عرض بخواه یه اشکالی بکنید چایی بخواهید چی نگفت
فنیزه است، یعنی گرایش فطری نیست.
ببینید ایشون هم یه معنا میگیره
گرایش با غریزه یکی،
یعنی فطرتی که ما میگیم بعدن عرض میکنیم، فطرتی که ما میگیم فطرت قلبیه یه فطرت عقلی، فطرت عقلی هم عقله، این منظور ایشون نیست. فطرت و غریزه و جبلی و نمیدونم اینا، یعنی مثلا مثل همی که بچه به دنیا میاد دنبال مثلا شیر غذاست، حیوانات هم هست اینا، در حیوانات هم هست، حکمی به دنبال نداره، اینجوریه، واقعیت اینه.
نه حالا اون که آیا اون بس موضوعم نه کلم کنم بینم فلاسفه بین غریزه و گرایش فطری فرق میکنه یا فطرت رو اصلا اینا جو فطرت اونو گرایش معنا میکنن همیشه؟
بله گرایشو میگن، اگر عموم بین انسان و حیوان باشه غریزه میگیم، مختص انسان باشه فطرت میگیم، یه همون گرایش. منتها ما میگیم نه، فطرت دو معنا داره، یکی فطرت گرایشی، یکی فطرت معرفتی. معرفتی هم دو قسمه، فطرت عقلی فطرت قلبی. خب پس ایشون میگه که همه استقوف عقل درک میکنه. حالا نظرمونو بعدا میگیم، فعلا دارید دیدگاه ایشونو میگیم. نه فطریات به این معنای ایشون،
نه نه به معنای ایشون نه،
عقلی، فطریات عقلی. فطریات
عقلی شما فقط پس عقل عملی میدونید،
عقل نظری فطریات نمیدونید؟ عقل نظری اون میشه همون بدیهیات. نمیگن، معمولا به اون اطلاق میگن بدیهیات عقلی.
فقط
فطری، های کسی هم اونم بگه اشکال نداره، اشکال نداره. یعنی اکتسابی نیست دیگه، فطری اون معنای خیلی خیلی عامش که همه اینا رو شامل، اینه اکتسابی نیست. حالا این اکتسابی نیست، یه گرایش اکتسابی نیست و معرفته، معرفت قلبی عقلی. خب پس ایشون میگن که همون بحثی که در ضرر اخروی مطرح میکنن، اینجا هم حالا خیلی خلاصه تر میفرمایند که اینجا هم عقلا فرار میکنن به خاطر اینکه لا یغوفی، نه برای اینکه لا یزم علیک، اون معنای دوم بود که متوزم که متکلمی میگن. چون میگه اگه علت دوم، اگه دومی باشه به خاطر مذمت فرار بکنن، ما قبول داریم این میشه حسن قبول، اما اینجوری نیست. عقلا به خاطر مذمت فرار نمیکنن، اساسا مذمتی هم نیست. عقلا برای اینکه لا یغوفی فرار میکنن از ضرر، برای اینکه دوچار ضرر نشن. و وقتی اینجوری شد ربطی به حسن قبول نداره و ربطی به بحث ما نداره. اگر هم عقلا احیانا مذمت بکنن، مذمت میکنن که یعنی این متوجه نشد این مطلب رو که این برایش ضرر داره، این متوجه نشد، یعنی این ببخشید آدم بیشوری بود، اینقدر شعور نداشت که این مثلا اگه پاشه بذاره اینجا میفته تو دره، آره مثلا نفهمید، آره مثلا میگن این مثلا میگن اینو نفهمید،
شعور به معقول انسانی
کلا، آره یعنی خیلی حالا ایشون میگه عبارتش خواسته میخونیم، اینجا نفهمید که مثلا اینجا ضرر باید فرار کنه اینا، از این باب، نه اینکه کار قبیح کرده مثلا نباید میکرده مثلا زشت فلان، اینجوری نه. چون عقلا مدح و ذمی که تو حسن و قبحه، اون به خاطر اینه که یک مصلحتی ورای این هست. از این همش اشکال داره، حرفایی که ایشون میگه نقطه به نقطهش اشکال داره، یعنی بند به بند این حرفا اشکال داره، ولی حالا بعداً عرض میکنیم، فعلا حرف ایشونو داریم عرض میکنیم. میگن اون مذمت و حسن و قبح، حسن و قبح عقلی به معنای مذمت که متکلمین میگن، اون در جاییه که بنای عقلا، بنای عقلا هم جاییه که مصلحتی باشه ورای این، اینجا نیست، این خودشه، فقط مصلحتی برای حفظ نظام و اینا باشه. بعد ایشون یه تبصره ای میزنه، میگه بله در وقتی که اضرار به دیگری بزنه آدم، اضرار به دیگری بزنه، اونجا دیگه مثل اضرار به خود نیست، اضرار به خودش دایی داره، داییش همین همینی که نیفته تو ضرر، اما اینجا که اینجوری نیست، اتفاقا یه نفعی به دست میاره، به دیگری مثلا خونه‌شو غصب میکنه یه چیزی گیرش میاد، پولشو میدزده یه چیزی گیرش میاد، اینجا دایی نداره بر تک چون به ضررش نیست. اینجا بله ما میتونیم بگیم اغلا مذمت میکنن و به اصطلاح این به خاطر اینکه این کار زشته مثلا مذمت میکنن، برای اینکه این نظام رو جامعه رو نظم جامعه رو به هم میزنه، برای جامعه و برای انسانها مضره، این با بنای اغلا منافات داره و اغلا اینو مذمت میکنن و این خارج از بحثه، چون ما الان بحثمون تو دفع ضرر محتمل برای خودمونه، ایشون برای غیر رو میبره تو بنای اغلا و مذمتش هم از اون، یعنی در از حسن قلب طبق عقیده خودش، نه حسن قلب طبق عقیده متکلمی، اونو خارج میدونه، میگه این فرق میکنه. عبارتش اینه، من سریع میخونم گرچه میخواستیم همه عبارت ها رو نخونیم ولی چون ایشون سرمنشأه، عبارت ایشون رو بخونیم بد نیست. حالا اخرویش رو که خوندیم جلسه پیش، اینم دنیاویش، یه ان المشاهد من الاغلا لیس الا الفرار ان ضرر دنیاوی لالا یقعو فیه، لا لالا یقعو فی ذمهی، برای مذمت ذم و اینا نیست، برای که توش واقع نشد. فلیس هذا الفرار منهم بما هم اغلا بملاک رعایت المته و ذم الاغلایی، که مصلحتی از اغلا اعتبار میکنن، حتی یجدی هنا، بل بما هم ذو شعور یحبون انفسهم و یبغضون ما یؤذیهم على حد فرار سایر انواع حیوانات و موذیات، ولیس ذمهم على من لا یفر من الضرر البحث، یعنی ضرری که تو این بحث هست، الا من باب ذم على عدم شعوری، یعنی چرا این شعور نداشتی که اینو بفهمی، لزم على الفعل بما هو، نه اینکه این فعل مثلا مذمت داره، نه، برای اینکه متوجه نشدی که این ضرره، و تحقیق ان بنا المت و زم الذی هو ملاک و تحسین و تقبیح العقلائیه نه عقلیه که ما میگیم، کما مر مرارا علا کون الفعل زا مصلحت عامت و زا مفسدت عامه. حالا این هم بازی اشکالی داره چون میتونه شخصی هم باشه بس عامه نیست، ولی خب حالا ایشون زا مصلحت عامه و زا مفسدت عامه، به حیث لولا هذا المت و زم الذي هو اول موجبات انحفاظ النظام و اول موانع اختلاله لکانت اتباع البشریه مختزیتا للاقدام علیه کما فی الاضرار بالغیر، در اضرار اینجوریه، بالغیر بالاقدام علی قتاله او تعرض لعیاله او سبب ماله، للاضرار بالنفس بلا فائدت عایدت الیه، فان الزاجر طبیعی هو کونه منافرا له فی حد ذاته کاف فی الزجر، همین که منافر با طبعه، همین که برای ضرر داره، همین کافیه دیگه، حکم عقلی یا شرعی نیازی نیست، فان ما یلحق منه اعظم مما یلحق من ذم الاغلا، اونی که دوچارش میشه که ضرره خیلی بیشتر از اونی که مذمت بکنن اغلا، فلبنا الاغلایی علالمت و زم انما هو فی ما لم یکن هناک باعثون طبیعی او زاجر طبیعی، کنه اغلا که میان بنا میذارن اونجایی که لازمه میان بنا میذارن، اینجا که خودش داعی و زاجر هست بنا نمیذارن، اینجا هست دیگه خودش، خود اون کسی که این ضرر رو میبینه، آتش رو میبینه، که خودش رو نمیندازه توش، و هو فی الاحسان بالغیر و الاساعت الی لا فی الاحسان الی نفسهی به جلب منفعت نبل اساعت الیه بالاقدام الی مذرته، این در احسان بالغیر یا اساعه بالغیر معنا داره چون دایی نیست، زاجر نیست، اما در احسان به نفس یا اضرار به نفس خودش زاجر و دایی هست، بنابراین دیگه نیازی نیست که اغلا بیان اینجا یه بنایی بذارن و بر اساس
مصلحت وجود داره یا مصلحت مخاطب اون عامه بودنش تقید.
خب منظور از مصلحت همینه، یعنی ورای این چیز یک مصلحت عامه،
ببین شما عامه رو اون دفعه گفتید فقط مصلحت نداره،
مصلحت عامه دی. یعنی مصلحت غیر خودم، والا بله والا میشه گفت خب اینم بالاخره یه مصلحتیه،
بالاخره داره
مصلحت برای من، نه میگه غیر از خود این یه چیز دیگری برای دیگران، مصلحتی نه همش اشکال داره واقعا، اینو اشکال داره، ولی خب حالا فعلا داریم عبارتش میخونیم و دیدگاهش میخونیم. بعد از ایشون خب افراد متعدد و بزرگی این نظریه رو قبول کردن که واقعا آدم تعجب میکنه. البته افراد بزرگی قبول نکردن، یعنی دو دسته شدن. قبلش امامی همه قبول، هیچ این حرفا رو قبول نداره. حسن خب عقلی همه قائل بودن. ما قبلا عبارتاشون رو آوردیم. ایشون نه حسن خب عقلی قبول که نداره، هیچ. اوغلایی قبول داره، اوغلایی هم اینجا میگه نیست. چون اینجا دو تا بحثی دیگه، یکی اصل بحث حسن خب، یکی اینی که اینجا مصداقش هست یا نیست، حالا چه به اون معنای درستش، چه به این معنای اوغلاییش، چه به معنای عقلی، چه اوغلایی، که ایشون میگه اینجا هیچ کدوم نیست. خب مرحوم روحانی، محقق روحانی، ایشون هم صحبت همین محقق اصفهانی رو نقل میکنه و میگه این متین خوبه. هازا ما اول میگه، بعد میگه هازا ما افاده و قدس سره نقلناه و ملخصم و هوا متین. بعد در ادامه میگه فهیه لیست به قاعدت شرعیه ولا عقلی یه ولا اقلاییه. دست قاعده دفع ضرر محتمل، نه قاعده شرعیه، نه قاعده عقلیه، نه قاعده اقلاییه.
ایشون هم مشورت
فلسفی داره؟ اینو من نمیدونم الان، چون الان نرفتیم اون بحث اصلاقو بشه ببینیم. چون ببینید ممکنه کسی مشرب فلسفی داشته باشه یا کلامی، اما بگه این قاعده مصداقی، چون ایشون میگه هر ستا نیست. حالا اینکه ما کدومش قبول داریم الان از این بحث معلوم نمیشه. مرحوم اصفهانی، چون قبلا ما تو اصول خیلی بحثش کردیم، دیدگاهشو گفتیم، ادلهشو گفتیم، اون من یادمه، ولی آقای روحانی اون موقع ما ندیدیم دیدگاهشو. و انما هی امر فطری جبلی. بعد در رد عقلی بودن ایشون دو تا دلیل قامه میکنه. دلیل اول میگه که بله ما قبول داریم تحرز از ضرر مسلمه، اما ملاکش معلوم نیست که آیا حب به نفسه که مرحوم اصفهانی میگه، یا حکم عقله که قبلی ها میگفتن، قبل از ایشون دیگران میگفتن. و چون معلوم نیست، مردده، قابل اعتنا نیست، قابل استناد نیست این قاعده. این دلیل اول. دلیل دوم که میفرماید اقدام بر هر فعل ضرری یا مثل ظلمه که اونجا میگفتن علت حکمه، یا مثل کذبه که مختزیه. یادتونه دیگه تو بحث ما اونجا همین هم اشکال کردیم ما، ولی حالا سه قسم میکردن، حالا ایشون الان دو قسم میکنه، سه قسم میکردن. یکی این که علت، یکی مختزیه، یکی هم بستگی داره، هیچ کدوم، لا اختزاز، بستگی داره مثل زر که عنوان تربیت بیاد یا عنوان مردم آزاری بیاد. یه قسم هم مثل کذب که قبیحه ولی مختزیه، لولل مانه. یه قسم هم عدله که مطلقه، که ما اینا رو اشکال کردیم، گفتیم هم عدله، عدله هم به معنای اگه خاصش بگیدیم یعنی تجاوز نکردن به حق، ظلم هم یعنی ضایع کردن حق دیگران، این هم درست نیست، این هم علت نیست، این هم مثل کذب قابل تزاهمه. و اصلا ما سه قسم نداریم، یه قسم بیشتر نداریم، چون که ممکنه شما برای دفاع از وطن به زمین دیگری تجاوز کنید، زمین به ملک دیگری، ظلم این، یعنی تجاوز کردی به حقش، اما به خاطر یه چیز اهم، به خاطر دفاع از کشور، به ملک، از ملک کسی رد شدی، ظلم کردی بهش، اما اون بالاتره. بنابراین همه جا هم ازا ما اونجا هم همیشه بحث میکردیم، میگفتن اصلا بحث تزاهم رو نیارید وسط، بحث تزاهم رو نیارید وسط. ما همیشه لولت تزاهم داریم بحث میکنیم که میگیم، لذا میگیم همیشه کذب قبیحه، همیشه هم ظلم قبیحه، همیشه همیشه این لولت تظاهم که اومد باید اهم و مهم کرد. این بحثی این رو ما اونجا بحث کردیم، الان دیگه نمیخوایم وارد بحث استوار بشیم. بنابراین ایشون میگه خب دو تا احتمال هست. احتمال اول که بگیم مثل عدل و ظلم علت باشه، این درست نیست. چرا؟ چون اگه اینجوری باشه همیشه باید دفع ضرر محتمل کرد، در حالی که ما میبینیم خیلی وقتا به اصطلاح ما در همین زندگیمون به خاطر یه داعی یه ضرری رو مرتکب میشیم، میبینیم همش تزاهم و اشتباه ها، اینی که همش تزاهم رو میندازن وسط بحث خراب میکنه. لدا این اغلایی به اصطلاح ضرر آدم بعضی ضرر رو انجام میده، مثلا فرض به اصطلاح میخواد محبت یکی هدیه میده، خواهد دلشو به دست بیاره، در که ضرر داره میکنه دیگه، چیز داره از دست میره. لدا این اغلایی بران این که نیست قطعاً، چون لدا این اغلایی ما ضرر رو انجام میدیم. صورت دوم هم که باز به همین صورت، اونم وقتیه که یک مصلحت ملزمهی باشه در کز، مثلا نجات انسان اشکال نداره دیگه کز. اینجا نه، اصلا بدون اون مصلحت ملزمه هم نباشه لدا این اغلایی اشکال نداره. پس نه از نوع حسن قبحش، مثلا قبحش از قبح دفع ضرر محتمل نکنیم، مثلا نه مثل ظلمه نه مثل کذبه، هیچ کدوم، چون لدا این اغلایی اشکال نداره مرتکب ظلم شده. خب حالا ایشون هم عبارتش نمیدونم مفصله بخونیم یا نخونیم یا سریع بخونیم. فلنا ان ننکر اصل وجوب دفع ضرر دنیوی المحتمل بدن. نه ایشون، چون حالا شما ممکنه میگی اخروی چی؟ چون میگه اخروی هم همینه، دنیوی هم میگه اخروی هم همینه، یه اخروی هم تو همین دنیوی علتشو میگیم، گفتیم یا خواهیم. الاول ان تحرز ان الضرر ولو کان مقتوعا لم یحرز الملاک فیه. درسته اصل دفع ضرر قطعیه، همه دفع ضرر میکنه، اما ملاکش معلوم نیست، احراز نشده. و انه به ملاک حکم العقل به قبح الاقدام الا ما فیه ضرر، به ملاک بحث حسن قبح عقلیه. او انه ناشئون عن العاقل به ما هو ذی شعور محب لنفسه الذی یشترک فیه مع الحیوان فهو فطری جبلی. چون ملاکش معلوم نیست، بنابراین از این نمیشه، اختلافی معلوم نیست ملاکش چی. و علیه فلا سبیل لنا الى دعوا کون القاعده مما يحكم به العقل فان اهل التهر اصل التهرز محرز لكن ملاکه غیر محرز. از ثانی در واقع این دلیل اصلی اینه، اون اولی که میگه دو تا احتمال ملاکش معلوم، تو این دومی میخواد بگه نه عقلی نیست اصلا. از ثانی انه یمکننا ان نلتزم به ان دفع از ضرر لیس به ملاک حکم العقل به وجوبه. اینجا قاطع میگه دیگه، اونجا با معلوم نیست به ملاک عقل یا فطرت، اینجا میگه نه اصلا قطعا به ملاک عقل نیست به ملاک فطرته. فان اصل تعرض محرز. از ثانی انه یمکننا ان نلتزم به ان دفع از ضرر لیس به ملاک حکم العقل به وجوبه و ذالک لان الاقدام على ما فيه الضرر اما ان يكون الا تامه للقب كالظلم او مختزيا له و نعني به ما كان به طبعه قبيحا لولا عروض و صفت عليه مانعتون كالكذب القبيح في نفسه المرتفع قبه في ما اذا كان مقدمه لواجب هم كيفس نفس المؤمن. خب والاول باطل جزما، اولی که مثل ظلم باشه باطل، لأن الاقدام على ما فيه الضرر لا يكون قبيحا اذا كان بداء اغلائي. اولی باطل، چرا؟ چون اقدام بر ضرر قبیح نیست وقتی که دایی اغلائی داشته باشه، در حالی که در ظلم اینجوری نیست، همیشه اشکال داره. یخرج عن كونه سفيها و تهورا كهبه المال للعجبي اذا كانت مقدمه لدفع الضرر عن او جلب منفعت كبيره الی. به اصطلاح یک مالی به اجنبی میدیم، به اصطلاح وقتی یه دایی داریم، مثلا میخوایم یه ضرری یا دفع کنیم یا یک منفعتی رو جلب بکنیم، بالاخره این ضرر دیگه این مال میدیم، این تزاهم دیگه، یه ضرری میکنیم برای اینکه یه ضرر دیگه نکنیم، میشه تزاهم دیگه. خب و ثانی ممنوع نیزن، اگه اسباب کذبم بگی اونم ممنوع، باز اونم به همین دلیل، لانه لو کان قبیحاً لو خلیه و نفسه لم یرتفع قبه بلا عروض صفت لازمت علی تخرجه عن کونه قبیحاً. اگه اینجوری باشه قبهش نمیره مگر اینکه یک مصلحت ملزمه‌ای باشه، مثل همون نجات جان، و اینجای هم چیزی نیست. و من الواضح ان الاقدام علی الضرر لا یکون قبیحاً اذا کان بداء و علایی، ولو اینکه اون مصلحت ملزمه نباشه، ولو لم یکون لازمن کت تحرز ان ضرر اهم اول جلب منفعت لازمه کما لو وهب المال للاجنبی لمجرد کسب محبته و صداقته او تقدیرا لعلمه و کرمه بلا ان یخاف من ضرره او یرجو نفعه. بدون اینکه اینا من میخواد همینجور رفیق بشه بهش، یه مثلا هدیه میده یا یه مهمونی میکنه مثلا برای اینکه رفیع میشه، ضرر میکنه. خب ایشون هم پس آقای روحانی هم همین نظر رو داره، آیت الله غلام رضا قمی ایشون هم باز همین دیدگاه رو داره، میگه مختزن نظر دقیق ان دفع از ضرر غیر منوط به مسئله تحسین و تقویه و حکم العقل، بله تعرض عن الضرر انما هو من جهت کونه غیر ملائم للنفس و منافر للطبع لا من جهت حکم العقل به قبح الارتکاب به حیث یورث النهی عنه شرعا به حکم الملازمه فیکون العقاب علی ترکه، این به حکم عقل نیست بلکه به خاطر ملایمت و منافرت نفسه، تا اینکه اگه به حکم عقل بود که ملازمه بود و حکم شر رو می آورد عقاب بر ترکش بود. آیت الله محسن حکیم هم باز همین جور، باز همین نظر رو داره و همین دیدگاه رو داره. سری می خونم دیگه ترجمه نمی کنم، همینه مطلب. ان وجوب دفع الضرر ليس من الاحکام العقليه بل هو من الفطريات التي جبلت عليها النفوس اذ لا ريب في بناء من له ادنى شعور و ادراك على الفرار من الاضرار حتى الحيوانات والاطفال في مبدا نشوهم و ادراكهم والوجدان اقوى شاهد عليه و ظاهرا انه لا فرق بين دفع الضرر و جلب النفع في ذلك والمراد من كونه من الفطريات انه اذا ادرك الفاعل ادرک الفائل المختار از ضرره فی شیء رجح عدمه على وجوده و تعلقت کراهته به فینفر عن من دون توسط ادراک العقل و حسن الفرار عن الضرر. علامه طباطبایی اینو قبول نداره، ایشون میگه حتی حیوان هم وقتی یه کاری میکنه تا اعتبار وجوب نکنه به سمت قضا نمیره. اعتباری کلمه تری اشکال میکنه، میگه بحث اخلاق رو ما در انسان حیوانات چه داخل کردیم، ایشون میگه حتی در حیوان، یادتون هست که تو بحثای حسن رو حتی تو حیوان هم قضا رو میبینه، شما میگه جبلت هم میره، علامه میگه نخه همونجا هم میگه من گشنمه اونم قضای منه، تا اینا نفهمه نمیره، حکم میکنه که باید بره بعد میره، حتی حکم باید ایشون میگه حیوانات هم میکنن. اینا حالا اینا نمیگه بله؟ اونم یکی از فقه هاست، یکی از قمیینه. من خیلی آشنایی ندارم.
ما کتاب قلائد الفرائض یکی از
قلائد الفرائض
شیخ
انصاری، بله قلائد الفرائض جلد یک صفحه 214. ما خیلی با این آقای سید محسن حکیم که معروفه دیگه، پدر همین حکم حکیم ها و مرجع نظر. اون آقای روحانی هم که معروفه دیگه، خیلی اون کتاب اصولیش خیلی معروفه، خیلی روش حساب بازه، منتقل اصول رو خیلی تعریف میکنم، ولی من این نظر رو دیدم یه خورده واقعیش انتظار نداشتم. معلوم نیست، حالا باید ببینیم حسن خوب چی گفته.
ذهنم اینجوریه که اونجا هم
حتی جای
دیگه اینجوری که اون بحث حسن خوب کلن
تحت تأثیر قرار گرفته، یه مقداری حوزه ما چون کلام قوی نشده میرن فلسفه میکنن، فلسفه جا میفته چون کلام قوی نیست، یعنی چون حسن بحثای کلامی محکم نشده. بعضی ها نه، بعضی فقها نه، تو کلام هم قوی هم، مثلا آقای صافی خیلی تو کلام قوی بود کار کرده، بعضی ها نه قوی هم. عرض به خدمت شما که البته ما فقها هرچی بگن رو سرمونه مراجع، ولی خب اینجا دو دسته شدن دیگه، یعنی بعد از مرحوم یه عده همون بر سبک قدیم حسن قوب عقلی متکلمی میرن جلو، یه دم نه به اصطلاح همین فلسفی شدن. خب ایشون هم باز به همین صورت عبارت رو خوندن تا آخر یا نه آقای حکیم رو؟ آه اونجاشو گفتم که ایشون فرق داره. این نوجوبه خودم بگم، این نوجوبه دفع ضرر المزوم بر محتم عقلا حکم طریقی لتجنب ضرر الواقعی فلا یلزم به مخالفتی الا ضرر الواقعی مع اصابت زن اول احتمال ولیس الواجب واقعا الا دفع ذالک الضرر و هینه زن فوجوب دفع ضرر الواقعی عقلا لیس کوجوب طاعه یرجو الى حکم العقل به استحقاق العقاب علیه ولا کوجوب العدل و حرمت الظلم یبتنی علی تحسین و تقوی العقلیه لیکون مستلزمن لوجوبهی شرعن استلزام کلا محکم بلحکم میشن بنابراین را ملازمت حکم شرع را به حکم المستلزم للها که یکون الزن به ضرر مستلزم للزن به لها بل هو راجعون الى ان حب الانسان لنفسه یقتضی دفع ضرر عنها، حب انسان گرایش کما قد یهتم به دفع ضرر عن غیره لحبه له فهو بالامور الفطریه انسب منه بالواجبات العقلیه. فطرت رو ببینید، این آقایون این توی سلسله‌ای که گفتیم فطرت رو مقابل عقل قرار میدن. ولیس وراء از ضرر مترتب امر آخر من عقاب منعوی یلزم و دفعه، هیچ عقابی چیزی حکم شرعی عقابی نیست. اما مرحوم محقق حائری بنیانگذار حوزه علمی و یا به تعبیری باز چی؟ باز تأسیس. آره الان اخیرا یه بحثی شده روزه یه جلسه بود چی بود خدایی یکی از آقایون بود مؤسس حوزه علمی و یکی بود نگید مؤسس بگید باز تأسیس یا مجدد، چون قبلا هم حوزه بوده. الان حوزه آخه حوزه یه معنایی داره. الان مثلا مدرسه علمی امام کاظم زدن حوزه علمی امام کاظم، اگه اون حوزه باشه که قم که 70 80 تا مرحوم صاحب نقض کتاب نقض رازی اسم چی یادم نیست، تو این کتاب نقض نقل میکنه مدارس قم رو، مدارس قم خیلی مدرسه فکر کنم 70 80 تا مدرسه، الان آمارش یادم نیست، مدرسه زیاد بوده. منتها حوزه با مدرسه فرق میکنه، حوزه یعنی مدارس متعدد، درسای خارج متعدد. اینجوری باشه خب ایشون مثلا حوزه به این معنا قبلش در قم نبوده، مدارس بودن، حالا ممکنه یه درس خارجی هم بوده باشه، بعضی درس بزرگان اینا بودن، ولی اینجوری که مثل حوزه نجف به اصطلاح اینجوری خب نبوده دیگه. حالا به هر حال اینم یه اختلافیه که آیا بگیم ایشون مؤسس حوزه است یا بگیم مجدده مثلا باز تأسیس کرد، این بستگی داره.
این زمان
بله
مدارس کلامی قم که
بله شیخ صدوق شیخ کلینی
یعنی از اون موقع بوده، حالا این بله. میان مثلا
بله. بله دیگه از وقتی که اشعری ها از کوفه راه افتادن اومدن اینجا دیدن چند تا چادره اینجا خاک فرز میبرا چند تا چادر مادره اینا رو زدن داغون کردن گفتن ما رئیسیم، حاکم شدن اخراج میکردن آدم چیز میکردن، یعنی حکومت تشکیل دادن. قوم از اون موقع از کوفه اومدن اینا بودن در قوم یه عده، یعنی مثلا یه روستایی در حد کمتر از روستا یه تعدادی اونا اومدن اینجا حاکم شدن، دو شد مرکز حدیث. بعد از کوفه اومدن کوفه، علم کوفه به قوم منتقل شد و یه رونقی ایجاد شد، ولی نه مثل اعلان قوم که نه مثلا یه فرض هزار نفر اینجوری، ولی خب قبلش همین هم نبود، قبلش گفته خیلی مختصری بوده، اینا اومدن دو حکومت رو یعنی حاکم شدن بر همین روستاه، شد مرکز تشیع، مرکز علمی تشیع، حکومت هم داشتن اینا یعنی قدرت هم داشتن. خب عرض به خدمت شما که بله بله، اما مرحوم حائری حالا هرچی یه کلمه میگه چیزی بزن، اما مرحوم حائری ایشون هم باز همینجوری ایشون هم باز میگن که همین این جبلی و به اصطلاح یه حکم عقلی نیست و میگن که این قاعده رو نسبت به ضرر دنیوی میگن جبلیه، ایشون میگه نسبت به ضرر دنیوی. بعد در بحث قائلین به حجیت زن مطلق که حجیتش بر اساس وجوب دفع ضرر محتمل نتیجه میگیرن، میگن اگر مرادتون از ضرر اخرویه صغرا رو قبول نداریم، اگر مرادتون ضرر دنیویست کبرا رو قبول نداریم و این قاعده رو طبیعی و جبلی میدونیم، اما ضرر اخروی غیر مزنونه بل ولا محتمل من جهت عدم البیان، و اما غیر الاخروی ان سلم نزن بهی فلا یوجب و صحت الوهو و بداحت ان مجرد هاز زن لیس منشان الوهوبه و لیس هنا حکم عقلی یوجب الوهوبه بل المحقق فی موارد زن به ضرر تحرز و نفس مختزل جبله ولا یختص ذلک بالعقلا بل هو امر مرتکز فی نفوس تمام الحیوانات و معلوم انه مثل حاضر ارتکاز الجبلی الذی لیس معشه و تحسیم و تقوی لیس موجب صحت العقوبه. خب و از همه عجیبتر آیت الله بروجردیه، باز ایشونم مشابه همین حرف داره و باز مثل ایشون آیت الله عراقیه که دیگه نمیخوره. خب عرض به خدمت شما که پس مرحوم محقق اصفهانی نظریه سوم میشه دیگه در منشأ به اصطلاح قاعده که شد غیر عقلی در واقع و غیر معتبر. بله
سیره رو مستند حساب نمی‌کنه، اجماع و اهل و بنای عقلا و غریزه چهارمی میشه.
نه ببینید اون چهار تا معتبره، اجماع ببینید اون اشاعره که میگفتن اجماع قاعده رو معتبر میدونستن، یعنی حکم شرعی معتقد بودن، عقلم معتبر میدونن، یعنی عقل منبع حکم شرعیه، اجماع هم همینطور. قرآن و روایات رو که بحث نداریم، یعنی اینجا اصلا موضع بحث اینه که قاعده عقلیه یا نه، حالا این که روایات هم اینو گفته یا نگفتن اون میره تو بحث قاعده لازرر که ما روایات رو بررسی کنیم، اون یه بحث جدایی داره، فعلا ما بحث آیات و روایات نداریم، اونو باید روایات رو ببینیم، اون همون بحث قاعده لازره رو اینها. اینجا ما ببینید چون از این قاعده ما یه جاهایی میخواییم استفاده بکنیم که اصلا روایت نمیشه تمسک کرد، به آیه نمیشه، مثلا تو کلام ما میخواییم وجوب نظر رو اثبات بکنیم با این قاعده که تازه بعدش وجوب معرفت بیاد، بعد خدا اثبات بشه، بعد نبوت اثبات بشه، تازه بعد برسیم به قرآن و روایات. یا اونجا در بحث براءت عقلیه دارم بحث میکنم. ببینید خود اصول عملیه هم یه بحثی در مورد بعضی هاشون هست که این عقلیه یا شرعیه یا هر دو. بعضی ها مثلا میگن استصحاب شرعیه، بعضی ها میگن عقلیه. ما الان براءت عقلیه داریم بحث میکنیم، این الان بحث عقلیه داریم میکنیم، نقلیشو بعدا بحث میکنیم انشاءالله، اون بحثش جداست. خب این سومی که نه اجماع نه عقله، میگه به اصطلاح غریزه است، هیچ اعتباری نداره، یعنی اصلا منبع حکم شرعی نیست، لذا میگه مستتبع حکم شرعی نیست که تازه بیاد، چون اینا چند جا بحث میکنن تو علم اصول، اونجایی که بیشتر از همه بحث میکنن تو تعارض بین این است،
یعنی اصلا اینو یه قاعده نمیدونه، اصلا قاعده نیست،
اصلا هیچ چیز نیست.
مستند قاعده در واقع یا اجماع و یا عقل،
نه چهارمی، حالا چهارمی مونده، بنای عقلام داره،
بنای عقل رو که گفتید دیگه،
نه ایشون گفت نیست،
نه ایشون که نه کلا میگن،
نه نگفتیم، هنوز اونو مطرح نکردیم، هنوز این نظریه رو که این قاعده منشأش بنای عقلاست هنوز اینو نگفتیم. شما اگه کسی پیدا کردید که این نظریه گفته باشه به ما بگید تا جلسات آینده، چون هر چی میگردیم غیر از یه نفر کسی هنوز پیدا نکردیم. منم تعجب میکنم، قاعدتا باید اینایی بگن که پیروان آیه اصفهانیان، محقق اصفهانیان، چون اینا از با بنای عقلا میدونستن یه قبلش که، یا اشاعره،
اونا که میگن غریزیه و
اینا میگن غریزیه، اشاعره هم که میگن اجماع، لذا اینایی که میتونن بنای عقلا رو بگن اینا هم که اینا هم نمیگن، اشاعره هم قبول دارن بنای عقلا رو، اشاعره متأخر گفتن اگر بنای عقلا باشه ما مشکلی با سقوط نداریم،
میگن بنای عقلا.
آره دیگه، آره مثل بحث اصل حسن قول بنای عقلایی، اونا میگن بنای عقلا هم چون شعاره یکی از عقلاست بر رئیس العقلاست اعتبار داره، یعنی اونا در واقع این پیروان آقای اصفهانی، یعنی در واقع فلاسفه ای که اومدن وارد علم اصول شدن، قبلا نبودن اینا، قبلا ابن سینا که کتاب اصولی ننوشته بود، فقیه نیست که، اینا که نبودن، ملا صدرا که کتاب اصولی نداره، کتاب فقهی و اصولی نداره، که حالا بعضی‌ها میگن اصلا مخالف علم اصول بوده مثل دامادش فیض، حالا ما با این کار نداریم، حداقل کتاب اصولی نداره. این کسی که در اولین فیلسوفی که از آخوند شروع شد، منتها آخوند مثل ایشون اینقدر در فلسفه مسلط نبود، آخوند فلسفه خونده بود، اومد که از مشهد که برمیگشت به سمت نجف در سبزوار یه مدت کوتاهی پیش مرحوم سبزواری فلسفه یاد گرفت، ولی مرحوم محقق اصفهانی فیلسوف بود.
همونم تاثیرشو تو جبر
ولی گذاشت. آره گذاشت. ولی مرحوم
تو جبر نمیشه دیگه، الان که میشکنه دیگه خوب.
بله ولی ایشون نه، ایشون واقعا مسلط بوده به فلسفه.
مرحوم
قرابی بود. و ایشون در واقع اون دیدگاه فلسفی رو وارد کرد. یکیش تو بحث این اینجا بود که حسن قبه عقلی عقلایی کرد، یعنی اعتباری، یعنی از مشهورات عامه. این نظریه رو قبلا فلاسفه در منطق، در کتابهای منطق و کتابهای فلسفی ما قبلا در حسن قبه آوردیم مباحثش، و اشاعره متأخر هم گفتن، اشاعره متقدم کلی نفی میکردن، هی که رفت جلوه اضافه گفتن صفت
این
درسته، این درسته، این درسته، این درسته. گفتنم اگر بنای اغلا باشه، اعتبار اغلا باشه، خدا رو دخواه وارد بحث نکنید، یعنی اینو سرایت ندید به افعال خدا، در مورد افعال خدا قضاوت نکنید بر حسن قبه، ما مشکلی نداریم. اینو متأخرین مثل فخر رازی اینو گفتن. اما در اصول امامیه کسی این نظریه رو نیاورده بود، ایشون در واقع آورد. و ایشون هم که آورده، ما هنوز پیدا نکردیم کسی که حسن قبه رو اغلایی بدونه، این قاعده رو هم از مصداقون بدونه، هنوز پیدا نکردیم. فقط یه نفر رو پیدا کردیم که حالا نمیگم بعدن میگیم کیه، اون عرض به خدمت شما که، و اونم یه خورد عجیبه، ولی اگه بگردید شما، نه حالا شما بگردید، بله حالا اونم بحث، بعدم بحث میکنیم، چون هم زمان ندیدیم قضاوت نمیکنیم. شما اگه کسی رو پیدا کردید که قائل به اغلایی بودن باشه، یعنی تفکر فلسفی در حضور، و بعدش هم این قاعده به ما معرفی بکنید. نه تا حال که بلا. شما برید بگردید دیگه،
از یه شما متأخره، از یعنی متقدمه بر مرحوم اصفهانی اندر تاریخی، مثلا همون آقای قومی، یا مثلا تا خود آقای حائری، شما همون نظریه مرحوم اصفهانیه، بعد بعدی آمدن اینو، بعضی هاشون اینجوری بودن که بعد از مرحوم اصفهانی اومدن گفتن من هم مرحوم روحانی مثلا.
بله اینا که
متقدمه بر مرحوم اصفهانی هستن.
آقای حائری از شاگرد کی بوده؟
آقای شاگرد آخون بوده.
آخون بوده.
هم اصفهان شاگرد آخون بوده. آقای حائری زودتر از آقای اصفهانی از
دنیا رفته. تاشونم.
یا فنی... آقای چیزی که اصلا همچیز آخون بوده. یعنی طبقه استاده.
چی؟
همون آقای قومی که فرمودین. بکنم در طبقه استاده. شاید
ببینید آقای حائری نمیشه، چون اینا هم هر دو شاگردن، نمیدونم اینا واقعا شاید هم از آخوند یه چیزی گرفتن و حالا اومدن. حالا ما نظر آخوندم اینجا پیدا نکردیم.
مثلا مشتباشون هم شاید با هم، یعنی خودش با فکر خودش به این
رسیده
که مثلا به این نتیجه رسیده،
شاید یعنی همزمان برسن. همزمان هر دو تا به این نتیجه رسیدن.
ایشون اصلا معروفه که مرحوم آقای حائری میگن معقول نخوندید، ایشون گفته که
من بعید میدونم الان این این بحثایی که ایشون میکنه که چجوری میشه نخونده باشه این بحثا رو به این صورت. آره منظور من شاید زیاد نخونده، شاید زیاد نمیشه، من این دوتا رو نمیدونم، ولی اون آقای قومی رو نمیدونم، باید ببینیم، باید ببینیم منشأش کیه، ما نمیدونیم بالا دقیقا، ولی چون آقای اصفهانی فیلسوف بوده و ایشون این بحث و سقوب رو به این شکل مطرح کرده اولین بار، به اصطلاح ما میگیم ایشون، به الا قبلش هم بوده نمیدونم.
مرحوم نراقی هم شاید ایشون هم فیلسوف
بوده
و
اصول نام
کتاب داره، شاید
ایشون هم خب باید ببینیم بریم ببینیم. حالا ما به هر حال اینا که ما پیدا کردیم، حالت مهم نیست برای ما، الان نمیخوایم ببینیم که کی اولین بار گفته، ما میخوایم ببینیم، ما میخوایم این چهار تا نظریه رو بحث بکنیم که این سومین نظریه است. حالا کی اولین بار گفته مهم نیست، ولی تو اینا بالاخره این من تاریخاشو گفتم دیگه. حالا شما میفرمایید اینا ده هم عرض هم بودن، اون آقای قومی ها نمیدونم آیا قبل بوده یا چجوری بوده. خب اما نقد این دیدگاه، خب عرض به خدمت شما، این دیدگاه در واقع از یک طرف، یعنی دو تا ادعا داره، یکی این که این قاعده عقلی نیست، یکی هم این که این قاعده حالا عقلی نیست پس چیه؟ بالاخره شما میگه عقلی نیست به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل عقلی نیست، پس چی آخه؟ از اون برم قبول دارید که همه فرار میکنن از ضرر، قبول دارید، میگن که این غریزیه و حالا جبلیه و فطریه و اصلاحی. خب پس بنابراین ما اینا در واقع دوتا ادعا دارم، ما هر دو رو باید بحث بکنیم و بعدش هم مثلا ببینیم اینا های مقابل همه مثلا عقلی بودن و جبلی بودن یا به چه صورت. خب ما اول بحثمون، بحث اصلیمون اینه که آیا عقلیه یا عقلی، چون ما معتقدیم نظریه دوم درسته، یعنی حسن‌قبه اولا که مبناهن حسن‌قبه عقلی قبول داریم مثل همه متکلمان امامیه و معتزله، ثانیاً هم این قاعده را هم مصداق اون میدونیم، باز مثل اکثر بلکه همه متکلمین تا این زمان، تا همین زمان قرن 14، اینا مال همش قرن 14، حداقل اینا که ما پیدا کردیم همه 1300 خورده ای، مال همین 100 سال 200 سال، الان قرن الان 1445، اینا همش 1300 خورده ای به بعد 100 خورده ای سال. خب عرض به خدمت شما که باید بیشتر ببینیم که اینا چرا چیز کردن. خب مرحوم کمپانی که ما حالا به عنوان اولین نفر آوردیم، ایشون 3 تا ادعا کرد که در این که این به اصطلاح قاعده، حالا در بحث ضرر اخروی اینو گفت ولی در ضرر دنیاوی هم باز از همین تقریبا استفاده کرد. 3 تا نکته گفت. یک نکتهش این بود که این قاعده اگه شما میگید عقلیه به این معنا که عقل حکم میکنه، ما اصلا میگیم عقل قدرت حکم کردن نداره، بنابراین عقلی نیست. 3 تا استدلال کرد دیگه، یعنی 3 تا احتمال داد راجع به قاعده، بعد هر 3 رو رد کرد، بعد گفت پس عقلی نیست، بعد اومد اون ادعای بعدی رو گفت که پس ولی عقلی نیست پس چیه؟ جبلیه. خب اینجا ما باید یه مقداری بحث بکنیم راجع به این که اصلا عقل چه کاره است، گرچه ما قبلا در بحث از حسن خوب مفصل بحث کردیم ولی یه اشاره‌ای در واقع اینجا میکنیم. ببینید در بین اصولی اون دوتا مبنا وجود دارید، بعضی ها معتقدن که شأن عقل فقط درک، حالا در بحث‌های عملی حسن خوب عقلی نظری هم که باید اون نباید، شأنی غیر از شأن درک نداره، و اگرم ما میگیم حکم عقل منظور درک عقل. این یک نظر که من آمارگیری نکردم ولی به نظرم میرسه که اکثرا همین دیدگاه رو دارن. بعضی ها میگن نه خیر، عقل غیر از این که حسن قبر رو درک میکنه حکم هم میکنه، اصلا عقل دوتا کار میکنه، اول میفهمه باید و نباید، دوم هم حکم میکنه که باید این کاری کرد. خب ما عرض به خدمتش، خب محقق اصفهانی قول اول گرفت، بر اساس اون گفت که این قاعده عقلی نیست. ما میخواییم قول اول بگیریم، بگیم بر اساس قول اول اتفاقا این قاعده عقلیه، یعنی چجور؟ ببینید خب ایشون گفت پس حکم عقلی نیست، بعد اومد گفت متحوزم میم که متکلمی ادعا میکنن تو اصول خب معناشو اون میگیرن اونم نیست، بعدش هم اومد گفت اغلایی هم نیست، یعنی هر ستا نیست. حالا ما اولی رو بحث داریم، ما میگیم که عرض به خدمت شما، خب مرحوم کمپانی در بحث حسن قب گفت که حسن قب عقلی نیست، چون هیچ کدوم از یقینیات شیشگانه نیست، بنابراین عقلی نیست. و ما همونجا گفتیم که برخلاف بعضی ها که تصور میکنن این اولین بار ایشون گفته، اینجور نبوده، حداقل از فارابی، یعنی در فلاسفه اسلامی، چون فلاسفه یونان حسن قب قبول داشتن، در فلسفه اسلامی از فارابی ما عبارت نه، فارابی هم که اولین فیلسوف مسلمانه دیگه، کندی هم بعضی ها میگن کندی نیمه فیلسوف نیمه متکلم بود، خیلی حساب نیست، از فارابی دیگه فلسفه اسلامی دیگه تأسیس کاملا شد، ما از فارابی عبارت آوردیم تا مرحوم کمپانی نشون دادیم که این حرف ایشون جدید نیست، نهایت ایشون و بیشتر از ایشون علامه طباطبایی اینا باز تبیین کردن، توضیح دادن، ابعادش رو باز کردن، اما اصل این نظریه از فارابی به بعد فلاسفه اسلامی گفتن. اشاعره هم گرچه متقدمین به این صراحت نگفتن، متأخرینشون اونا هم اشاره کردن به همین نظریه و از مبنای متقدمین هم این برمیاد. اونا بحثشون در مورد حسن خوب انکار حسن خوب ذاتی بود بیشتر تا عقلی. میگفتن افعال فی حد ذاته، وقتی ذاتی نشد به خدا نمیشه صراحت داد. بعد اومدن گفتن بله ما یه چیزای خوب میدونیم، بعضی چیز خوشمون میاد، ملایم با طب، موافق مخالف با طب، نمیدونم
نقص و
کمال، صفت کمال، صفت نقص، و بعد عرض و خدمتشو برای غرض، موافق با غرض و مقصد و مفسد، اینا رو گفتن. و عرض بخدم بعدی ها میه گفتن که اگه اعتباری هم باشه ما بر اساس همینا اعتبار بکنیم، بر اساس مسائل افسدن، باز ما مشکل نداریم. مشکل اینه که حکم عقل رو به گونه ای معنا بکنیم که لایحسس باشه، که خدا رو هم شامل باشه. خب که طبق نظریه محقق همینجوریه، بنای عقلا مرد خود عقلاست، عقلا بنا میذارن، بنابراین بنای عقلا به شرط که به خدا صراحتش ندید ما قبول داریم. خب ببینید اشتباه مرحوم کمپانی در اینجا اینه، ایشون فکر میکنه که اگر ما بگیم شأن عقل درکه، دیگه این حکم عقلی نمیشه، یعنی دیگه حکم عقل میره کنار، حکم عقل میره کنار و بنابراین باید بریم سراغ عقلایی، در حالی که اصلا اینجوری نیست. یعنی درک عقل هم حکم عقله، حکم عقل هم همون درک عقله، اصلا نیازی به حکمی غیر از درک نیست. چرا؟ چون متعلق درک باید ببینیم چیه. ببینید در عقل نظری متعلق درک هست و نیسته. میگه این دیوار هست، مثلا غول نیست، این دیوار سفید است، این دیوار سیاه نیست. اما در عقل عملی متعلق درک عقل باید و نبایده، یعنی متعلقش حکمه. یعنی عقل عملی میفهمه که ظلم نباید انجام داد، یعنی اصلا داخل این درک اون حکمه هست، نیازی نیست دوباره یه حکم دیگه درست کنیم. یعنی عقل در واقع میفهمه که ضرورت اخلاقی، به تعبیر شایسته این عبارت ایشونه، ضرورت اخلاقی، عقل میفهمد ضرورت اخلاقی رو، ضرورت اخلاقی یعنی همون باید این کارو بکنی، اینو میفهمه، لذا اگه نکنه عقاب داره، چون فهمیده باید این کارو بکنه. این مثل عقل نظری نیست که فهمیده یه دیواری هست، یه سفیدی هست، این درکش اصلا تو درکش حکم هست، یعنی متعلق درکش حکمه، در واقع حکمه رو فهمیده، بنابراین حجت تمامه. و عقل هم حجت الهی است، چون به دو دلیل، اولا خود روایات هم میگن اینا آیات روایات، ثانیا به دلیل خود عقل، اگه عقل حجت نباشه دین هم قابل اثبات، به تعبیر متکلمین در پاسخ به اشاعره، اگه حسن به عقلی اثبات نشه حسن به شرعی هم اثبات نمیشه، ما بالاترش میگیم از اصل نبوتش اثبات نمیشه، اصل ایمان به خداش اثبات نمیشه، لذا اون حجته، حجت به ذات هم هست، کسی هم جعل حجیت براش نمیکنه، عقل حجته و عقل میفهمه که باید این کارو بکنه، دیگه نیازی نیست که دوباره بیاد بگه باید بکنی، دیگه فهمید باید بکنه دیگه. اصلا حکم عقل به این معنا که دستور بده اصلا لغوه، اصلا نیازی نیست. ولی درک میکند حکم را، یعنی درک میکند که باید به عدالت رفتار بکند، درک میکنه که ظلم نباید بکنه،
مبنا در واقع برمیگرده. یعنی اون فیلسوف که اینجوری شما تقریر میکنید که نمیکنه، که
خب نکنه، ما تقریر خودمون رو میکنیم. نه ما میگیم آقا این ارسطو هم قبول داشت، افلاطون هم اینو قبول داشت، این دکارت هم قبول داره، اینا خیلی فلاسفه اینو قبول دارن، بله اسپینوزا قبول نداره. اینجوریه که چون فیلسوف حالا نباید قبول بکنه، نه خود فلاسفه هم، ارسطو میگه اصلا این رفتار قانونگذاران چی دلیل میاره، معلوم میشه که عقل میفهمه استخب رو، لذا تو هر ملتی شما میدید مجازات میکنن دزدا، این معلومه که عقل به ماه و عقل نمیفهمه. اینی که آقایین انکار میکنن عجیبه، اصلا اگه این عقل نفهمه شما چرا من با چرا خدا رو قبول کنم؟ خدا من عقل نظری اثبات کرد خدا رو، من چرا باید ایمان بیارم؟ اصلا هیچ بایدی قابله. اصلا اون عقلا که اعتبار میکنن چرا اعتبار میکنن؟ یه بیگ ضرورت اخلاقی میفهمن که بر اساس اون اعتبار میکنن. شما که غایت گرایی میگی مسئله، اون مسئله از کجا اومد؟ فهمیدی که باید نظام حفظ بشود و اینم مقدمه حفظ نظامه، بنابراین میای بنا میذاری. اونو نفهمی که حفظ نظام واجب است، اصلا نمیتونی که بنا بذاری. لذا ما میگیم بناهات عقلایی که مشهورات عقلا برمیگرده به حکم عقل. عقلا وقتی یک چیزی مشهور شد همه عقلا گیر، معلومه یه عقلی هست. والا اون یه جوری حکم میکنه، اینم یه جوری دیگه. الان ماشین به اصطلاح غیر چیز رو میگم، فرمانو تو بعضی کشورها سمت راست میذارن، تو بعضی کشورها سمت چپ. اما دزد همه جا میگن دزدی بده، ظلم. لذا ظالم ترین آدم، ظالم ترین موجود بگیم چی بگیم، که آمریکا و اسرائیل، باز میگم ما اومدیم اینجا عدالت و آزادی، دنیا بعد از صدام بهتر از قبل از صدام است. مثلا برای توجیه جنگاشونا میان یه جوری اینا چیز کنن که ببینید ما میگه برای مصلحتی اومدیم، برای خیر اومدیم که اون ظلماشونو توجیه کنن. نشون میده که ظلم قبیه از همه میفهمن، یه امر عقلیه. بنابراین ما میگیم اصلا اینی که شما میگید عقل درک میکند پس به اصطلاح عقل حکم ندارد، نه، اصلا عقل درک میکنه حکم رو، عقل درک میکنه ضرورت رو،
ضرورت رو عقل درک میکنه. حکم نه، تعریف خاصی از حکم داره. میگن حکم مثلا یه مولایی باید باشه،
همین ما میگیم نیازی نیست، همین احسن
تعریفشون از این حکم.
خب همین ما میگیم این
مثلا حکم،
ما میگیم به اون من بله درک داره، ولی درکش همون کاری رو میکنه که شما از حکم میخواهید.
چیکار
داره کارکردش
کی باشه؟
ولی
مثلا ما
میگن اصلا شأن عقل همین حرف اشعریه، دقیقاً حرف اشعری در کتاب علوم همینه. اینا کاش این کتاب رو خونده بودن. همینی که دقیقاً شما میگید که مولا باید اونا هم میگن مولا فقط خداست، حکمم مال خداست، بایدم مال خداست. اتفاقا امامیه مولا اینجاش نیست،
ما میگیم باید برای خدا نیست، فقط برای خدا نیست.
نه، استدلالشون اینه، میگن حکم. چرا میگن حسنقوب رو قبول نداریم؟ چون میگن حسنقوب یعنی باید و نباید. باید رو مولا، حکم رو مولا صادر میکنه. مولا خالقه، خالق هم فقط خداست. ما چی جواب میدیم به اونا؟ ما میگیم نه خیر، ما دستور رو میدیم به خدا. ما درک میکنیم، همونطوری که درک میکنیم دو چهارتاست، درک میکنیم که ظلم قبیحه، چه خدا چه ما. ما دستور به خدا نمیدیم. دقیقا اونا هم اشتباه رو کردن، اما اشتباه اشعری رو این آقایون هم دارن میکنن. آقا عقل میفهم. حالا جالبه، من اخیرا یه مقاله از آقای لاریجانی دیدم، قبل از اون بحثای ما هم بود، دیدم همه حرفای ما رو گفته. البته گفته من اولین بار گفتم، ولی ما فکر میکنیم این همه متکلمین گفتن. ببین عبارتش میخوام بخونم، این عبارتشو، من حرف خودم تموم نشد، جلسه بعد بیشتر توضیح میدم، ولی خیلی قشنگ گفته. یه از آن گفتن بمونه
چه مقالهشون
زاخته، هم الزامات مقاله بذار اینی
بگم،
الزامات دلسته. آره همین. و ایشون چقدر محکم مرحوم کمپانی رد کرده. خب معروفه که ایشون آقای کمپانی خیلی قبول داره دیگه، آقای لاریجانی شیخ صادق. اما اینجا چنان محکم همین حرفای ما رو بشه، حرفای شهید صدر رو گفته
دلسته.
همین نمیدونم، حالا دلم میخواست از عبارتش رو بخونم، جلسه بعد فردا بخونم، که همین حرفای ما رو گفت. انشالله جلسه بعد.